بن‌گویر و دیگر کسانی که در کابینه بودن استعفا کردن و بیرون آمدن. واقعیت این هست با برداشتی که الان وجود داره، هم در سطح افکار عمومی رژیم اشغالگر قدس بسیار منزوی شده، هم از نظر حقوق بین الملل بالاخره نتانیاهو محکوم شده، تحت تعقیب دادگاه لاحق هست، و از مسائل استراتژیک هم به اهداف آنچنانی که جز کشتار عمومی مردم به چیزی دست پیدا نکرده. تقریبا میشه و تحقیقا میشه گفت که اسرائیلی ها متوجه این قضیه شدن که بعد از این همه تلفاتی که دادن و این همه هزینه هایی که پرداخت کردن، چیز دندونگیری دستشون رو نگرفت. از اون طرف اعلام کرده بودن که ما با جنگ و با نیروی قهرآمیز تمام گروگان هامون رو آزاد میکنیم. این محقق نشد. از اون طرف گفتن حماس رو به طور کلی از بین میبریم. این هم محقق نشد. در نتیجه کاملا واقف هستن به این که اون چه که امروز باهاش روبرو هستن با اون اهدافی که داشتن فاصله فراوانی دارن.
بله. آیه کلهر، حالا با توجه به استعفاهایی که ما در روزهای اخیر در رژیم صهیونی شاهدش هستیم، به نظر شما چقدر محتمل هست که کابینه نتانیاهو منحل بشه؟
وضعیت نتانیاهو خیلی امید به حضور ترامپ داره در صحنه. اگر ترامپ پشتیبانی جدی از نتانیاهو به عمل نیاره، کابینه سقوط خواهد کرد. این به صورت خیلی جدی و قطعی من خدمت شما عرض کنم. کاملا بستگی داره به این که تا چه اندازه اینها بتوانن پشتیبانی های ایالات متحده آمریکا رو جذب کنن. اما از اون طرف الفاظی که نتانیاهو در مورد ترامپ در مورد نتانیاهو به کار برده، نشون دهنده اینه که افقهای روشنی وجود نداره که ترامپ تا مرز بسیار جدی بخواد وارد پشتیبانی از دولت نتانیاهو بشه. اینه که خیلی بیم عجیبی وجود داره در کابینه نتانیاهو که احتمال بسیار زیادی این کابینه سقوط خواهد کرد.
بله. آیه کلهر، سوال آخرم هم راجع به این موضوع هستش که حالا اگر این اتفاق بیفته و کابینه نتانیاهو منحل بشه، آیا تأثیری بر آتش‌بس و اجرایی شدن آتش‌بس در هفته‌های آینده خواهد گذاشت؟
این آتش بسی مسئله خط به صورت بین المللی پذیرفته شده و دولت بعدی هم که روی کار بیاد نمیتونه از اون سرباز بزنه. البته من الان هم خدمت شما بگم همین امروز یکی از مسئولین حماس اعلام کرد که علارغم آتش بس نقض‌هایی هم وجود داره، به پهپادهای رژیم اشغالگر خود در پرواز هستن، بعضی از تیراندازی های جسته گریخته داره صورت میگیره. یعنی آتش بس رو رژیم اشغالگر خود به طور کامل عملیاتی نکرده و حتی امروز حماس هشدار داد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ما مقابله خواهیم کرد و مقاومت پاسخ آتش اسرائیل رو خواهد داد. وضعیت شکننده است، ولی چون به صورت بین المللی آمریکایی ها، اروپایی ها و روس ها و دیگران پذیرفتن این آتش بس رو، گمان میکنم دولت بعدی هم که روی کار بیاد مجبور بشه که آتش بس رو ادامه بده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رضا کلهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی که در برنامه رویداد همراه ما بودید.
متشکرم، موفق باشید. خدا حافظ.
اما سوال پیامکی امروز، به نظر شما مهمترین راهبرد برای پیشبرد و توسعه اقتصادی کشور چیست؟ گزینه 1، حضور مؤثر بخش خصوصی. گزینه 2، تقویت نهضت تولید. و گزینه 3، رفع موانع در حوزه رمزارزها. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما در بخش با سخنگویان گفتگو میکنم با سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم لاجوردی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید. سرکار خانم لاجوردی، لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت اونها در برابر سوء رفتارها در چه بستری تدوین شده و چه مؤلفه هایی داره؟
بله، ببینید، این لایحه خب مسیر طولانی رو طی کرده. همینطور که مستحضر هستید، از دولت دهم لایحه با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح شد که در 93 ماده تهیه و تدوین شده بود. از سال 91 میره به کمیسیون لوایح دولت و به دلیل اینکه ماهیت قضایی اون پررنگ‌تر بوده از دستور کار کمیسیون لوایح دولت خارج میشه. در دولت 11 دوباره توسط معاونت امور زنان و خانواده دنبال میشه و اسفند ماه 95 به کمیسیون لوایح دولت ارجاع میشه و بعد در سال 96 به قوه قضاییه ارجاع میشه. با توجه به اینکه برخی ابهامات درش وجود داشته مراعا میمونه و نهایتاً در شهریور ماه 98 در قالب 5 فصل و 77 ماده اون موقع به دولت ارسال میشه. نهایتاً در سال 99 دی ماه 99 در صحن مجلس اعلام وصول میشه که توی این مدت تو کمیسیون روش کار میشده، کمیسیون اجتماعی مجلس، و در 29 اردیبهشت 1400 نمایندگان مجلس با یک فوریتش موافقت میکنن و بعد هم در صحن به کلیت اون و ماده اول اون در صحن مجلس به تصویب میرسه. امروز در حقیقت دوباره در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته که کمیته زنان و خانواده که ذیل این کمیسیون هست بررسی و بازنگری به این لایحه رو در دستور کار داره.
بله، سرکار خانم لاجوردی، این لایحه در صورتی که در صحن علنی تایید بشه چه مؤلفه های بازدارنده‌ای داره و شاهد مهم جزئیات بیشتری راجع به اون اگر بخوایم برای شنوندگان عزیز بگید برای ما بفرمایید؟
ببینید، چون این لایحه همونطور که عرض کردم مسیر طولانی رو طی کرده و گاهی اوقات اون عجله‌ای که وجود داشته برای اینکه سریع‌تر به تصویب برسه بدون توجه به زوایای اون و تأثیر اون در فرهنگ جامعه، آیا این موجب جدایی زن از خانواده نمیشه؟ آیا برخی از این موادی که در این لایحه بود به اسم حمایت از حقوق زنان موجب ضرر به خود زنان نمیشه؟ اینها مباحثی بود که مطرح میشد و گاهی اوقات این تعجیل در خلاصه رسوندن این به مجلس و اینکه در صحن حتما رأی بیاره موجب این شد که نگرانی هایی رو به وجود آورد و با بررسی هایی که در طی همون دوره مجلس 11 هم انجام می شد خب ایراداتی به این گرفته شد و مسائل مهمی رو بهش توجه کردیم که حالا در این دوره انشاءالله امیدواریم که اولا با توجه به یک سری اصول، من سعی کردم در جلسه اولی که کمیته زنان و خانواده تشکیل شد با توافق بقیه اعضا که نمایندگانی از دولت بودن، از مرکز پژوهش‌های مجلس بودن، از مرکز تحقیقات اسلامی قم بودن و نمایندگان دستگاه‌های دیگه بودن، سعی کردیم که یه اصولی رو در ابتدای کار خودمون مد نظر قرار بدیم و همه به حمدالله روی همین مسئله توافق کردن که حالا من برخی از این اصول رو فقط بهش اشاره میکنم که اینها در تدوین مواد و بازنگری و اصلاح اونها حتما مد نظرمون باشه تا از اون اشکالات عمده‌ای که بهش ایرادات که وارد بود در حقیقت دیگه پرهیز کنیم. اولین اصل این بود که نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم و انسجام خانواده داشته باشیم. ببینید، ما وقتی که میگیم که پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، اولا این نام خیلی متوله، ثانیان اصلا خانواده درش دیده نشده و اصل هم بر این گذاشته شده که گویی همه زنان آسیب دیدن و امنیت اونها هم در معرض خطره. ما میخوایم با پیشگیری از این آسیب دیدگی و ارتقای امنیت اونها در حقیقت بیاین به زنان یه خدمتی رو ارائه بدیم. میدونید که یکی از مهمترین شاخصه های انتخاب نام قانون این هست که ما وقتی میخوایم یک قانونی رو در حقیقت مسبب کنیم به نامش توجه کنیم. چرا؟ نه. چون آثار اجتماعی داره و به نوعی این انتخاب نام معرف و مبین نهادهای رسمی کشوره و لذا اون چیزی که تا ما پیشنهاد دادیم برای این بحث لایحه، نام لایحه، به جای اینکه حالا پیشگیری از آسیب دیدگی و اینها باشه، گفتیم ارتقاء کرامت زنان و خانواده، که اولا نام خانواده در اون گنجانده بشه، چون ما در فرهنگ دینی و اسلامی خودمون، در فرهنگ ایرانی خودمون، همواره خانواده یک اصل بوده، زن رو نمیخوایم از خانواده جدا بکنیم. بنابراین این اولین اصل بود که یک نگاه تعالی بخش به این جایگاه داشته باشیم. ثانیاً تأکید داشته باشیم بر تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده. یعنی ما در خانواده نمیتونیم به محض اینکه یک مشاجره، یک دعوایی بین زن و شوهر صورت گرفت یا بین پدر و فرزند یا هر کدوم از اعضای خانواده، سریع بخوایم این رو مراجعه بکنیم به دادگاه‌ها و به مراکز قضایی. لذا تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده درش تأکید داشته باشیم. اصل زوجیت، مکملیت، اینکه زن و مرد مکمل هم هستن، و حس حقوق خاص زنان در تفاوت‌های حکیمانه‌ای که در خلقت و در طبیعت هست، این رو هم باید بهش توجه بکنیم. یک نکته مهم دیگه که در بعضی از مواد لایحه قبلی رعایت نشده بود و ما می‌خوایم انشاءالله تو این دوره این رو در نظر بگیریم و رعایت کنیم، حفظ مرزهای گفتمانی خودمون هست مبتنی بر مبانی دینی و توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی. چون گاهی اوقات حالا در جای جای این لایحه دیده میشد که مبتنی بر اسناد بین المللی، در حقیقت برگرفته از اون اسناد داشت مواد دینی نوشته میشد. مثلا بحث خشونت، که حالا اون لفظ خشونت دیگه توی این نام آخری حذف شده، بحث خشونت و نفی خشونت بسیار. این واژه‌ای بود که تو اسناد بین المللی بهش خیلی توجه داشتن و اون چه که در کنوانسیون استانبول مصوب شده بود، دقیقاً ما میبینیم که برخی از این مواد، که حالا البته میگم در اون لایحه آخری تغییراتی صورت گرفت، ولی ترجمه اون اسناد بود. بنابراین گویی که به ما یک مطلبی رو دیکته کرده بودن و ما رو ملزم کرده بودن که برای اینکه ما به اون کنوانسیون نپیوسته بودیم، حالا اینجا قانونی رو تصویب کنیم که نهایتا همون نتیجه رو بده. لذا این رو ما سعی کردیم که مرزهای گفتمانی خودمون رو حفظ کنیم و تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط از اون اسناد نداشته باشیم.
بسیار خوب. سرکار خانم لاجوردی، با توجه به اینکه فرصتمون هم محدود هست، این لایحه چه استقبالی شده ازش در مجلس و چقدر احتمال داره که تصویب بشه و تبدیل به قانون بشه؟
ببینید، سعی بر این هست که انشالله وقتی که بررسی ها تو کمیته انجام گرفت، این میاد توی صحن کمیسیون اجتماعی. کمیسیون اجتماعی هم با بررسی که میکنه انشاءالله به صحن میاد و در دستور کار قرار میگیره. با توجه به حساسیت‌های خاصی که روی این لایحه بوده طی سال‌های اخیر و طی یک دهه که از شروعش گذشته، من فکر میکنم که حالا خود ریاست مجلس هم تأکید بر این دارن که این کار سریعتر انجام بشه و در دستور کار مجلس قرار.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم زهره سادات لاجوردی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی که با در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
متشکرم. سلام.
متشکرم. خدا نگهدار. سوال پیامکی امروز: به نظر شما مهمترین راهبرد برای پیشبرد و توسعه اقتصادی کشور چیست؟ گزینه 1 حضور مؤثر بخش خصوصی، گزینه 2 تقویت نهضت تولید و گزینه 3 رفع موانع در حوزه رمزارزها. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30,000-1035 ارسال بفرمایید. شنونده عزیزی با شماره 0935-2142 گزینه 1 یعنی حضور مؤثر بخش خصوصی رو انتخاب کردن. شنونده دیگری با شماره 0912-48-23 گزینه 1 یعنی حضور مؤثر بخش خصوصی رو انتخاب کردن. اما در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای سامان مراد حسینی، رئیس مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر. آقای مراد حسینی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما
هستم. آقای مراد حسینی، بحث تروریستی خواندن یکی از نیروهای مقاومت گروه الهشت و شعبی در عراق از سوی یکی از سکوهای شبکه نمایش خانگی حاشیه ساز شده. این سوال رو میخواستم از شما بپرسم که نحوه نظارت بر شبکه های خانگی چطور هست و جرائمی که متوجه چنین مسائلی میشه چقدر میتونه بازدارنده باشه؟
خدمتتون عرض کنم، اول تشکر میکنم از شما که در واقع به این موضوع پرداختید و اهمیت اون رو مورد دستور کار قرار دادید. من خدمتتون باید عرض بکنم که خب از سالهای گذشته ساترا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ایران، مسئولیت تنظیمگری و نظارت بر محتوا رو بر عهده گرفته و طبق قوانین بالادستی. و خدمتتون عرض بکنم که مجمع رستا هم طی یک انتخاباتی توسط خود اعضایی که مجوز رسمی از ساترا دارن، پلتفرم سکوها، در حقیقت در کنار ساترا بازوی مشورتی هستند و در این زمینه کمک میکنند. در این خصوص اولا باید خدمتتون عرض بکنم که خب فیلمو عذرخواهی کرده و این موضوع رو در واقع اصلاح کرده و سوال رو همون لحظه حذف کرد. و خدمت شما عرض کنم که خب در خصوص همین چند روزی هم که این اتفاق افتاده، خب وظیفه ما به عنوان مجمع رستا هم هست که پیگیر بکنیم، حتما ساترا هم در دستور کارش قرار میدهد. و خدمتتون عرض بکنم که خب این خطاست، بله یک اتفاقاتی به این شکل میفته، کماکان شاهد اون هم هستیم که در جاهای دیگه حتی خود تلویزیون صدا و سیما اشکالاتی پیش میاد و قاعدتا رسیدگی میشه، مراجعی هست که در واقع این کار رو انجام میدن. خب ما کمیته تخلفات داریم در ساترا در واقع تشکیل شده که ما هم مجمع رستا به عنوان ذینفعان اصلی رسانه ها در اون کمیته نماینده داره و حتما این موضوع رو ما در اون کمیته هم بررسی و رسیدگی خواهیم کرد. همکاران ما این موضوع رو در دستور کارشون قرار میدن که این اتفاقاتی که خب قاعدتا تنبیر افکار عمومی و اتفاقاتی به این شکل رو یکی از وظایف ماست که ما در دستور کارمون در کل قرار میدیم.
بله. آیه مراد حسینی، حالا چه اقداماتی از سوی شما انجام میتونه بگیره که دیگه شاهد چنین مواردی نباشیم و پیشگیرانه باشه، یعنی قبل از اینکه همچین اتفاقاتی بیفته جلوی اون گرفته بشه؟
همونطور که مستحضرید میدونید در واقع دنیای فضای مجازی و در واقع مواردی مانند صوت و تصویر که الان خیلی هم فراگیر شده، در حقیقت شاید نظارتش برای تمام دنیا، یعنی قاعده‌ای که در تمام دنیا وجود داره، میدونید که سازمان‌های تنظیمگر در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره که مأموریت‌های مختلفی دارن که یکی از مأموریت‌هاشون بحث نظارت در واقع پسینی و در واقع پیشینی هستن که خب یک سری از محتوا رو میدونید به دلیل اینکه تعداد این محتوا بالاست، شاید قبل از انتشار خب میدونید شوراها و کمیته هایی هست که سریال ها و فیلم ها برنامه‌هایی که تولید میشه
نظارت میشه،
این که بله بیاد منتشر بشه، خب مراحلی در ساترا وجود داره مثل مراحل شورای تولید، شورای انتشار و حتی شورایی هست که شورای در واقع پس از انتشار که در واقع پسینی میشه، شورای پسینی، اون اتفاقات خب به هر حال در واقع در فیلم و سریال میفته و تولیدات کامل نظارت میشن تا انتشار. اما برخی از محتواها هست که در حقیقت نیاز به این داره که خب هم تعداد نیروی انسانی و حالا در واقع استفاده و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، خب نیاز به یه زیرساخت‌هایی داره که شاید ما نیاز به توسعه این مسئله هم سازمان‌های تنظیمگرمون دارن، هم نگاه ما در راستا اینه که به خود تنظیمگری برسیم. یعنی واقعا باید تو این موضوع خود سکوها، صاحبان سکوها که خود ماها هستیم که الان تقریبا بیش از 400 در واقع سکو مجوز دارن، یه بخشی رو خود سکوها باید این کار رو انجام بدن. خب گاهن شاید یک اشتباه نیروی انسانی در یک بخشی، میگم شاید اونم در حتی مجموعه خود صدا و سیما هم گاهن شاید اون هستیم که اتفاقاتی میفته که شاید خودمون سکو نخواد. و در مورد این موضوعات هم خب حتما در آینده سازمان‌های تنظیمگر توسعه پیدا میکنن و نظارتشون رو بیشتر میکنن. اما این سیستم در حال انجام، میگم خیلی هم در حال حاضر تونسته با تشکیل شوراهاش در سازمان تنظیمگر به این موضوع کمک میکنه، ولی گاهن هم این اتفاقات میفته و ما هم حتما پیگیری خواهیم کرد و در سازمان تنظیمگر و ساترا تقریبا دو تا مجمع فعال هم تو این زمینه وجود داره که یک مجمع رستا هست و یک مجمع تحلیلگران که در واقع در محتوا بحث میکنن، بررسی میکنن، و آقای شاه حسینی هم در واقع در مجمع رستا، در واقع مجمع تحلیلگران، و ما هم در مجمع رستا این اتفاقات رو پیگیری خواهیم کرد.
بسیار خب، انشاءالله. خیلی ممنونم آقای سامان مراد حسینی، رئیس مجمع رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کرد.
متشکرم از شما.
متشکرم. خدا نگهدار. سوال پیامکی امروز ما به نظر شما مهمترین راهبرد برای پیشبرد و توسعه اقتصادی کشور چیست؟ گزینه 1 حضور مؤثر بخش خصوصی، گزینه 2 تقویت نهضت تولید، و گزینه 3 رفع موانع در حوزه رمزارزها. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. اما در این بخش از برنامه راجع به فشار بر گلوی اروپا بعد از حضور ترامپ و فشاری که ترامپ بر حاکمان اروپایی ایجاد کرده گفتگو میکنم با آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای بهرامی سلام، وقت شما بخیر. برای ما از حضور ترامپ و تهدیدهایی که نسبت به اروپایی ها داره بیشتر بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و همکاران محترم و مخاطبان ارجمند که دارن برنامه رو گوش میکنن. واقعیت اینه که منافع کلان آمریکا یا طور دیگه ای شده و با آنچه که از زمان جنگ دوم ساخته شده بود و اون رابطه که در بریتون بود تعریف کردن دیگه برقرار نیست و آمریکای فعلی آمریکایی است که میخواهد تولید کننده بشه، چون نظام جهانی به شکلی تغییر کرده، کشورهای دیگر به اندازه‌ای قوی شدن که دیگه آمریکا هژمون غالب نیست که بگه من یک بازار مصرف بزرگ طراحی میکنم، دلار چاپ میکنم، کالا میخرم، از هر کی بخرم خوشبخت میشه، مثل ژاپن در جنگ سرد، مثل چین، مثل کره و کشورهای اروپایی مثل آلمان، و از هر کی هم که نخرم طبیعتاً از بازار جهانی حذف میشه. نظم‌هایی که مالی که طراحی کرده بودم که مبتنی بر نظام بدهی بود دیگه کار نمیکنه و ما داریم تولید کننده باشیم. و این گنگی هم که با ترامپ اومدن تولید کننده ها هستن و خلاصه در گذشته بانکدارا و مالیچی ها بودن، الان تولید کنندن. وقتی شما تولید کننده ای دیگه تو اون دوستان قبلی برات میشن رقیب دیگه، اونا هم دیگه دوست شما نیستن، اونا دیگه رقیب شما، یعنی الان دیگه کشور اروپایی رقیب محسوب میشن و به قول آقای مکرون میگه ما همه چیز کار بشیم. اونا رو از آفریقا دارن بیرون میکنن، اروپا آمریکا دیگه از اینا کالایی نمیخره، منابع ارزانی که به قیمت مفتی خریدن از این ور اون ور دیگه در اختیارشون نیست و نظام جهانی کلا تغییرات اساسی کرده و اروپایی دیگه نمیتونن زید چت امنیتی زندگی بکنن، نظم دلار محور جهانی رو بپذیرن و بگن خیلی خوب این شراکتی است که داره کار میکنه، پول شما پول به. جان روا، ما هم زیر اون زندگی میکنیم.
آقای بهرامی عذرخواهی میکنم یک دقیقه فرصت داریم، این سوال هم میخواستم از شما بپرسم که آیا ترامپ با تهدیدهای خودش به دنبال امتیازگیری تجاری از اروپایی ها هست یا اینکه دغدغش کند کردن روند تجاری اروپا با چینه؟
نه اصلا کاری به دعوا خیلی جدیتر از این حرف هست. یعنی اروپا دیگه در دنیا بی اهمیته، یعنی اروپا جایگاه جدید اروپا جایگاه هیچیه، نه شما فناوری خاصی دارید، نه منابع خام دارید، نه ژئوپلیتیک خاصی دارید، یعنی هیچی ندارید. اینکه میگن که من اصلا زن غرب، من میشم مرکز تولیدی، شما هم بیایید ذیل من یه زندگی حاشیه‌ای داشته باشید که من میخوام با چین بجنگم. یعنی چین میشه تهدید کلان برای تمدن غربی و آمریکایی‌ها میشن سردمدار تمدن غرب، با اروپایی ها بیاییم زیل اون عنوان سرباز نقش ایفا بکنن. دیگه آلمان نمیتونه یک تازی بکنه در صنعت جهانی، میگه نه دیگه کاری نیست.
آقای بهرامی خیلی فرصتمون کوتاه هست، به نظر شما این درگیری و تنش میان آمریکا و اروپا در دوره ترامپ ادامه دار خواهد شد، بیشتر خواهد شد، یا اینکه فعلا در همین حد باقی میمونه؟
نه قطعا تعمیق میشه و امنیت اروپا رو دیگه هزینه‌اشو نمیده و ترامپ یک ریال خرج نمیکنه، چون دیگه باید بابت پولش بجنگه، بره پول در بیاره. قبلا پول چاپ میکرد، حالا بره پول در بیاره به زمان ساده پیشه که ممکنه. به همین خاطر این جنگ سرنوشت حذفی داره، یا این نگاه یا اون نگاه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رویداد با ما گفتگو کردید.
زنده باشید.
متشکرم. خدا نگهدار. شنوندهی با شماره 0912-48-23 گزینه 2 یعنی تقویت نهضت تولید رو انتخاب کردن. به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه رویداد رسیدیم، تا شنبه و رویدادی دیگر، خدا نگهدار.